بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره علائم حقیقت و مجاز، دومین علامت از علائم حقیقت و مجاز عبارت است از تبادر. تبادر را بحث کردیم، معنا، اقسام و نتیجه آن بیان شد. اما تحقیق این است که تبادری که به عنوان علامت تشخیص معنای حقیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت است از تبادر قسم دوم. که چه بود؟ که تبادر معنا برای اهل محاوره. این تبادر علامت حقیقت است و گفتیم که این قسم از تبادر به اشکال دور بر نمی خورد. اما قسم اول از تبادر که عبارت بود از تبادر معنا برای شخص متتبع، اون قسم با دو تا اشکال از دائره ساقط است. اشکال اول این است که تبادر قسم اول دور از واقعیت است. با توجه به واقع کسی که علم به وضع داشته باشد ولو اجمالاً، او منتظر تبادر نخواهد بود و او تبادر رو شخصا تجربه نمی کند. واقع امر اینه، بلکه با داشتن علم اجمالی به وضع و کمک گرفتن از توجه به معنای حقیقی لفظ میرسد، چون که گفتیم علم اجمالی و علم تفصیلی در توادر از قسم سوم است. علم اجمالی یعنی ارتکازی، علم تفصیلی یعنی التفاتی. کسی که علم ارتکازی دارد با التفات می شود التفاتی و تفصیلی، نیازی به توادر ندارد، چون علم ارتکازی علم است در حاله غفلت، با یک توجه غفلت مرتفع می شود، علم تفصیلی می گردد. بنابراین نیازی به تبادر ندارد. اشکال دوم این است که گفتیم تبادر از قسم اول که چه تبادر، که چه قسم بود، که چه بود؟ نزد متتبع احسنت، دوری می شود و به دور ورود رو می شود. جوابش شیخ الرئیس داد که با اجمال و تفصیل. تحقیق این است که دور با اجمال و تفصیل حل نمی شود. علم اجمالی هم علمه، علم تفصیلی هم علمه. تفاوت در تشخیص متعلقه، موقوف و موقوفون علیه علمه. لذا بعضی از اعازم میگوین که تبادر را از علامت حقیقت کنار بگذارید و تحقیق این شد که تبادر قسم اول را کنار بگذارید، اما تبادر قسم دوم نه دوریست و در این حال متعارفه و علامت حقیقت. الحمدلله بحث تبادر کامل شد. شاید به توفیق الهی نکات ریز و ظریفی بحث شد که برای شما افاضل و اعازل مفید بود و ظاهرا جاهای دیگه هم به این ظرافت نبود، ثبت شده نبود. خدای نخواستم من که مبتکر و مدعی نیستم، ثبت شده نبود، لا کلمات بود، بیرون سازی و آسان سازی شد برات. نه این اقسام برای تبادر و نه این تفکیک بین تبادر مستلزم دور و تبادر بری از دور بحث صریحا بحث نشده است. الحمدلله تعالی. علامت سوم عدم صحت سلب. علامت سوم بر اساس قول مشهور اما بر اساس کفایت الاصول علامت دوم. عدم صحت سلب علامت تشخیص معنای حقیقی است. یعنی یک لفظ اگر از یک معنا سلبش صحیح نبود، دلیل بر این می شود که اون لفظ بر اون معنا حقیقت است و اون معنا معنای حقیقی اون لفظ است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه عدم صحت سلب رو ترجمه کرده است، تفسیر کرده است به صحت هم. لفظ از معنا یا محمول از موضوع سلبش صحیح نباشد، یعنی حملش درست و صحیح باشد. مثل این که بگیم اسد حیوان مفترس است، در اینجا محمول بر موضوع حملش صحیح و درست به نظر می رسد. در اهل لغت عربی و اما اگر بگیم اسد رجل شجاع، می بینیم که سلبش صحیح است، یعنی لیس به رجل شجاع که بگیم می شود درست، اطلاق درستی است، استعمال صحیح است. پس صحت سلب علامت مجاز و عدم صحت سلب علامت حقیقت است، که به تفسیر صاحب کفایه صحت هم علامت حقیقت و عدم صحت هم علامت مجاز. ما صحت هم یه معنای ساده هم دارد که اسلوب ما ساده سازی است در بحث حقیقت و مجاز، با بیان ساده میتونیم بگیم استعمال درست و استعمال نادرست. همون صحت هم میشه استعمال درست. زید و اسدون حیوانون مفترسون، استعمال درستی است. نادرست اسدون رجل شجاع، نادرسته. معنای صحت حمل فهمیدیم، عدم صحت سلب فهمیدیم. به این مناسبت حمل را معنا و تعریف و اقسام آن را بیان کنیم. معنای حمل چیست؟ حمل عبارت است از نسبت دادن محمول به موضوع و برقراری ارتباط بین دو کلمه‌ای که رکن باشند، مثل زیدون قائمون، این حمله. ایجاد و تحقق نسبت بین الکلمتین رکنین. و اما شرط حمل، حمل یا صحت هم دو تا شرط دارد. یک، وحدت در وجود، که در حقیقت همون ارتباط هست. شرط اول صحت هم اتحاد وجودی است، یعنی برقراری رابطه در خارج. مثل همین زید قائمان همیشگی ما، زید قائمان، اگه ارتباط وجودی نباشد مثل بگیم زید حجرون، دو کلمه است نسبت هم دادیم. اتحاد وجودی ندارد هم صحیح نیست، زید حجرون نمیشه. شرط دوم تغایر به نحوی از انها، باید موضوع و محمول یا منتسبین باید مغایرتی داشته باشد، و الا بله همشه علی نفسهی می شود، یا باطل است یا لغو. مثل که بگیم الانسان انسانون، یک معنا قصد کنیم، زید زیدون، اشتباه و غلطه. اگر در تعابیر آمده باشد حمل یک لفظ بر خود اون لفظ، ادبا به توجیه دست زدن. مصرع مشهوری هست که شاعری میگد انا ابول منحال و شعری، من همون ابو منحال شاعر معروفم، شعر منه. اینو گفتن شعری، موضوع و محمول که نمیشود تغایر نداشته باشد. آمده ام توجیه کردن که منظور از شعری اول، یعنی شعری الان، شعری فیما مضا. پس تغایر هم شرط دوم است. وحدت از جهتی، در یک جمله، وحدت از یک جهتی، تغایر از جهت دیگر. این شرط صحت حمله. اما پس از معنای حمل و شرط حمل، اقسام حمل. به طور مشهور و معروف حمل به دو قسم است، حمل اولی و ذاتی، دو حمل شایع و ثنائی. شایع ثنائی، اینا رو شما نگید که ما کفایه خوندیم و اینا راحته، فقط عنایت کنید یا خصوصیاتی اضافه میشه، ذهنتون رو خراب نکنید که بابا این که حمل اولی ذاتی که برای ما جدول ضرب، فقط اجازه بدید الان چیزای واکاوی میشه، چیزای تازه‌ای، وقتتون باطل نمیشد انشاءالله. حمل اولی و ذاتی عبارت است از حمل ذاتیات بر ذات. در این هم وحدت مفهومی وجود دارد و وحدت وجودی. مثل ال انسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق ذاتیات انسان هست، حمل ذاتی بر ذات. اولی میگن به جهت این که اولو ما یصدق، اولو ما صدقه، اولو صدقه. ذاتی میگد برای این که ذاتیات حمل میشود بر ذات. این هم یا این قضیه اختصاص دارد به تعریف ماهیت. ماهیت را که تعریف بکنن، جنس و فصلش را که بیان بکنن، قضیه در شکل حمل اولی و ذاتی در میاد. تعریف تعریف ماهیتی است. این قسم از حمل را که فهمیدیم، الان سوال پیش میاد که در هم تغایر هم شرط است. حیوان ناطق که عین انسان مفهومن وجودن هم که قهرن یکیست، پس به چه صورت میتونیم این رو حمل کنیم و صحت هم داشته باشیم؟ جوابش رو در کفایه خوندید دیگه. جوابش اجمال و تفصیله. انسان مفهومش بالاجمال اعلام می شود، حیوان ناطق مفهومش با تفصیل، یعنی یک حقیقت در قالب لفظ انسان به شکل اجمال قرار دارد و همون ماهیت در قالب لفظ حیوان ناطق به تفصیل بیان می شود. تغایر که در شکل اجمال و تفصیل بود کافی است برای وحدت هم. این جواب رو داده اند و تا الان به این جواب اشکالی هم من بر نخوردم. جواب هم گویا صحیح به نظر می رسد. و اما حمل شایع صناعی، حمل شایع صناعی که عبارت است از ارتباط محمول با موضوع و یا وحدت وجودی فقط، اما وحدت مفهومی در کار نیست. گفته می شود که حمل شایع صناعی را که این اسم یاد می کنن، نامگذاری می کنن، به این جهت است که شیوع دارد و کثرت. صنایع میگن به جهت این که صنعت دانشمندان است در ادب و تراکیب. حمل شایع صنایع که خصوصیتش فقط وحدت وجودی است، به اقسامی تقسیم می شود. به عبارت دیگر، حمل شایع صنایع دارای دو تقسیم است. یک تقسیم به اعتبار نحوه ارتباط در خارج، نحوه ارتباط محمول و موضوع در خارج، به این اعتبار حمل شایع سنائی سه قسم است. یک، حملی که ارتباط آن حلولی باشد، مثل زیدون ابیزون. که لون حلول می کند در جسم، ارتباطش ارتباط حلولی است. حلول یعنی وارد می شود در ماهیت، در اوصاف ماهیت. دو، ارتباط صدوری، مثل زیدون کاتبون. مثال معروف خوب میدونید دیگه، زیدون زاربونه دیگه. ما ضرب و عوض کردیم، آمدیم گفتیم در صرف و نحو ما کلمه اول ضربه از ضرب. حالا بیاییم ضرب و عوض کنیم به علم و هنر و اینا تعویزش کنیم، بگیم زیدون کاتب. این ارتباط، ارتباط صدوری است. کتابت از زید به عنوان یک فعل صادر می شود، هم حمل شایعه. سه، ارتباط انتزائی، مثل زیدون مالکون. ملکیت انتزاع می شود از انسان و مالی که در ملک و احاطه اوست، نه صدور است و نه حلول، انتزاعی است، منشأ انتزاع دارد. اما اگر قسم چهارم را بگیریم، عنوانی را اعتبار کنیم، بگیم زیدون رئیسون، محض اعتبار. این را در اقسام هم وارد نکرده ام، هرچند امکان ورود وجود دارد. چرا؟ برای این که سر عدم ورود این است که اعتبار هیچ گونه واقعیت و ریشه در واقع ندارد، هیچ حقیقت و ریشه در واقع ندارد اعتبار. اما انتزاع، فرق بین انتزاع و اعتبار که گفتم، امر انتزاعی نیاز به منشأ دارد و امر اعتباری اعتبار محض است، نیاز به منشأ ندارد. از آنجایی که هیچ گونه ریشه در واقع ندارد، شاید صاحب نظران اینو کنار گذاشته اند و الا اعتبار فقط به دست جائل و معتبره. شما معتبرید، شما از ذهن خودتون یک عنوان اعتبار میکنید بدون اینی که در خارج خود شما جدا، صاحب شما جداست، بدون این که در خارج اون لفظ معنا، واقعیت و حقیقتی داشته باشد. یک لفظ و یک معنا اعتبار میکنید، اعتبار محض. مثلا میگید ریاست، مفهوم ریاست، ریاست جمهوری، این رو اعتبار میکنید، هیچ چیزی را در واقع در نظر نمید، یا یه عنوان از نوع اعتبار میکنید. اینجا ممکنه ذهنتان برد به طرف آقای رئیس. یه عنوان جدید رو اعتبار میکنید، میگید مثلا تیزهوشی مطرح در فیضیه فرض کنید. خودتون عنوان اعتبار کرد، کجا دیدید؟ نه کسی، نه به اعتبار کسی چیزی، نه اعتبار محضه. اما انتظار چیه؟ انتظار اینه که یک مالی هست، یه مالکی هست، از این مال و مالک یک عنوان، از این مال و صاحب مال یه عنوان انتظار میکنید، میگید مالک. تمام. نه اون وجود خارجی اعتبار نیست، وجود خارجی اعتبار، عنوان اعتبار، اعتبار برای وجود خارجی است، نه اعتبار خودش محض اعتباره. بسیار خوب، پس تقسیم اول حمل شای صنایعی که به چه اعتبار بود؟ به اعتبار احسنتم آقای مشتاق‌زاده، جزاک الله خیرا، گفتید و درستم بود. بازم مشهدیاش به حضور شما. اما تقسیم دوم، تقسیم دوم عبارت است از تقسیم حمل شایع صنایعی به اعتبار نوع وجود. اتحاد وجودی است اما نوع وجود برای موضوع و محمول مختلف است. قسم اول عبارت است از وجود به ذات برای موضوع و محمول، مثل حمل مفاهیم متأصله بر افراد، زیدون انسانون، همه شایعه. گاهی بعضی ها متوجه نمیشن که ممکنه حمل شایع نباشه، زیدون انسانون حمل شایعه. چرا؟ مفهوم زید با مفهوم انسان متغایره. ولی قسم اول حمل شایع صنایعی به اعتبار نوع وجود، وجود موضوع و محمول به ذاته. قسم دوم عبارت است از وجود به ذاتی، به ذات برای موضوع و وجود بالعرض نسبت به محمول، مثل زیدون قائمون همیشه، زیدون در خارج وجودش به ذاته، قائمون وجودش بالعرضه، از اعراض نسبت داده شده، یک عرض به یک ذات، قیام نسبت داده شده به ذات و عنوان مشتقی شکل گرفته به نام قائم می شود، وجود بالعرض. قسم سوم عبارت است از وجود بالعرض برای موضوع و محمول، یعنی وجود موضوع و محمول در خارج وجود بالعرض هستند، مثل الکاتب و متحرک الاصابع. کاتب هم یک عنوان عرضی است، متحرک الاصابه هم یک عنوان عرضی است. دیگه عنوان عرضی رو اشاره کردن، نیازی به شرح ندارد. دو تا تقسیم مال هم شایع صنایع شد. محقق خراسانی می‌فرماید با موافقت با مشهور که اگر صحت حمل بود علامت حقیقت است. یک لفظ را می‌بینیم که استعمال می شود، حمل معنا بر اون لفظ صحیح است، صحت آن علامت حقیقت و مشهور هم همین است. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 112 می‌فرماید صحت سلب و عدم صحت سلب ربطی به حقیقت و مجاز ندارد. حرف دقیقی است. چرا؟ برای این که در صحت حمل که شما علامت حقیقت اعلام میکنید، فقط اتحاد وجودی کافی است. در معنای مجازی هم اتفاق میافتد و صحت هم معنای حقیقی لفظ را اعلام نمی کند. یک اتحاد وجودی است. به عبارت دیگر صحت هم ناظر به برقراری ارتباط بین محمول و موضوع. بحث حقیقت و مجاز ناظر به اثبات معنای حقیقی برای لفظ. کثیر ما حملی نیست، یک تک لفظ. چطور شما صحت هم درست میکنید؟ لفظ سعید اگر بگید که ما اینجا حمل اولی درست میکنیم، از سعید مطلق وجه الارض، میگیم این تعریف است و بیان ماهیت. این بحث جزء بحث های منطقی و فلسفی است که جنس و فصل بیاریم، ماهیت ذات رو روشن کنیم. قبلا باید آشنا باشیم که معناش اینه، ذاتش اینه، ذاتیاتش اینه، و بعد از آشنایی به ذات و ذاتیات بیان ماهیت رو معرفی کنیم. ربط به حقیقت و مجاز ندارد. بسیار مطلب دقیقی است. بلکه کامل بکنم چشم. برابر این حمل شی بر شکل حمل اولی یا به شکل حمل شای صنایعی، مسیرش جدا از مسیر حقیقت و مجاز است که لفظ به معنای خود استعمال می شود. اونو معنا معنای حقیقی است یا معنای مجازی. دو وادی و دو مسلک جدا از هم هستند، ربطی ندارد تا شما از صحت هم این مطلب رو استفاده کنید. بله، گاهی از اسد حیوان مفترس به ذهن میاد که بگید اسد حیوان مفترسون، این به ذهن میاد، گاهی درست به ذهن میرسد، اما این درست به ذهن رسیدن چه میشود؟ تبادر. این تبادره، از راه تبادر که شما اون را صحت حمل اعلام میکنید معنای حقیقی به دست میاد، ولی اون تبادر از طریق صحت حمل نیست. صحت حمل کاملا خط و ربطش جداست. آقای توحیدی بگید که من تحقیق هم بگم که تمام بشود، وقت هم میگه تمام شده است. پس من در یک دقیقه تحقیق هم بگم که این قسمت کامل بشه. تحقیق این است که حمل شایع صناعی که اصلا و اساسا از مرحله ساقط است. چرا؟ یک نکته دار. چه بود؟ حمل شایع صناعی موضوع و محمول تغایر مفهومی داشت، پس یکی معنای دیگری نبود. زیدون قائمونه. در حمل شایع صناعی که تغایر مفهومی است که اصلا ربطی به اثبات معنای حقیقت ندارد، موضوع و محمول دو معنای متغایرند، زیدون قائمون. اما در حمل اولی و ذاتی مثل اسد حیوان مفترسون، وحدت مفهومی که وجود دارد علامت حقیقت می شود، منتها فی الجمله. که کجا؟ اونجایی که تبادر کند. ما میگیم لا مشا حتی فی الاصطلاح، عیبی ندارد. و حمل اولی و ذاتی، صحت حمل اولی و ذاتی علامت حقیقت است، اونجا تبادر هم هست. شما سید الاستاد از زاویه تبادر بگید علامت حقیقت، مشهور و محقق خراسانی از زاویه صحت حمل بگن علامت حقیقت، و مسلک ما هم جمع بین آراست، جمع بین آرا هم به عمل آمد، تبا صحت سلب صحت حمل علامت حقیقی، علامت تشخیص معنای حقیقی هست. فی الجمله حمل اولی و ذاتی. فردا اعتراض ان شاء الله. صلوات خدا.